آسمان باشی و بدانی که آن شهر یک پارچه عظیم بسته با آن پرچمهای رنگین بر در هر خانه برافراشته، از این فاصله دور چه دیدنی است. صدها زن زینت بسته و مرد موی خضاب کرده بر دروازه شهر هل هل می کردند. هر یک دفی بر کف و سازی بر دهان، کف زنان و پای کوبان. غریب شادیشان مرا از همین فاصله دور آزاد می داد. در میان این معرکه شگفت، همان کاروان غریب با همان کودکان رنجور و مادران صبور. من آن زمان نسبت این کاروان اندوه را با آن زنان و مردان که گرداگردشان آواز می خواندند و هل هل می کردند در نمی افتم. اما تماشای حال آن زنان و کودکان اسیر در آن غوغای رقص و شادی سینه‌ام را آتش می زد. گاهی حس می کردم این آتش که در جان من است شعله‌های داغی است که از سینه‌های سوزان این زنان و کودکان به سوی من زبانه می کشد.
علی و فاطمه در بین شما استادند، علی و فاطمه در بین شما استادند، پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید، پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید، کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است، کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است، تازیانه وطن زینب کبرا نزنید، تازیانه وطن زینب کبرا نزنید.
چقدر بی حیا و زشتی، چقدر بی حیا و زشتی رکی، برادرم را میکشی با اهل بیتش در عوض ما زر و سیم میدهی؟ به خدا که هیچ کافر و مشرکی را ندیدم شرورتر از تو.
رویم سیاه، اما با همه سیاه رویی سال هاست در مشامم عطری نشسته است که روح می بخشد و جان می افزاید. آن روز در آن تالار وسیع و در میانه آن جمعیت انبوه که به تماشای اسیران آل محمد نشسته بودند، تنها من توانستم بر لب و دندانی بوس زنم که بوی بهشت می داد. چوب خیزرانی خشک و تراشیده و سیقلیافته بودم مخصوص خلیفه. همیشه احساس میکردم خیزرانی که تازیانه خلیفه باشد جبروت دیگری دارد. خرسند بودم به این جایگاه. اما آن روز شگفت، آن روز که در دستان او فرود آمدم بر لب و دندانی خونین، صدای زجه درها و دیوارها را به گوشم شنیدم.
سلام زیداوت، چوب به لبهایت، ای شهنشه بالا، شهنشه بالا.
حس کردم ذرات هوا نفرینم می کنند و همه جمادات دشنامم می دهند. وحشت سراپایم را گرفته بود. گریستم، فریاد زدم، اما هیچ کس صدایم را نشنید. آه از آن لب و دندان بخشنده، آن لب و دندانی که مرا معطر کرد، منی که بران کوفتم، عطرش سراپایم را فرا گرفت. خیزران سیاه رویی که حالا بوی بهشت گرفته بود، هرچند همه هستی نفرینش می کرد. صدای آن زن، تنین صدای آن زن هنوز در گوشم می پیچد. اسیر بود اما خطابه می خواند چون امیران فاتح جنگ. دیدم دست های یزید که مرا گرفته بود از هیبت صدایش لرزید. لرزید وقتی خطابش کرد که ای یزید، چوب دستی بر دندانهای ابا عبدالله میکوبی حالان که او سرور جوانان بهشت است. سرور جوانان بهشت؟ چه میشنیدم؟ تازه سر آن شمیم دلنگیز و این هیاهوی پیچیده در هستی را دریافتم. ای وای بر من، چه کرده بودم؟ ای کاش هیزم آتش خانه‌ای بودم و خاکستر می شدم و چونین بد عاقبت نه. ای کاش در زیر پای کودکان کوی و برزن اسب خیالی بودم که تک تک می شدم و امروز در سرنوشتم نبود.
دانی که چرا چوب شده قسمت آتش، بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است. دانی که چرا آب فرات از گلالود، شرمندگیش از لب عطشان حسین است. دانی که چرا آب روان زمزمه دارد، این زمزمه از غربت طفلان حسین است. دانی که چرا خانه گشت سیاه پوش، گویی که خدا نیز عزادار حسین است.
اربعین پرده دیگر کربلا است. چله نشینی اشک است در رسای حسین. قصه جانسوز اسارت و روایت شجاعت، غیرت و صلابت آل الله، روایتی که تا آسمان و زمین برجاست زنده است. و این گونه است که پس از 1385 سال تقویم، همین که به اربعین میرسد سیاه میپوشد. در دلهای عاشقان رستاخیزی برپا میشود و آفرینش حیرت میکند که باز این چه شورش است که در خلق عالم است.
زداغ تو دل حزین است، بیاد چل نشین است، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعین است. سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، ره عشق است و ندارم باکی، اگر خاری در کمین است. جان و جانان من، عشق و ایمان من، با تو پیمان من حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، حسین علا یا حج الحنینی، سقاكم زمزم عيني، تلبيكم سيدي أشواقي بإحرام الأربعين، و شوقا یا فوج بینی یؤدی لو سجدتینی و یسعا بین الصفا والمروة.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. یک بار دیگر سال روز فرارسیدن اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری دانشجویان به مناسبت اربعین حسینی، کارزار جبهه حسینی با جبهه یزیدی را تمام نشدنی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری هیئت های دانشجویی در حسینیه امام خمینی با اشاره به زیارت عاشورا، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی را مستمر و تمام نشدنی و در عین حال نحوه این کارزار را به تناسب شرایط و اقتضاعات متفاوت خواندند و تاکید کردند انقلاب اسلامی ایران فرصت و میدان وسیعی را در مقابل جوانان گشوده است و باید از این فرصت با برنامه‌ریزی و شناخت صحیح وظیفه اقدام لازم و به موقع را در جهت اهداف عالیه انقلاب انجام داد تا زمینه پیشرفت و فلاح و رستگاری فراهم شود. حضرت آیت الله خامنه ای هدف از قیام امام حسین علیه السلام را مقابله با ظلم و جور خواندند و افسودند شیوه های مقابله جبهه حسینی با ظلم و جور به تناسب شرایط متفاوت است. این مقابله در دوران شمشیر و نیزه به یک گونه است و در دوران اتم و هوش مصنوعی به گونه دیگر. در دوران تبلیغات با شعر و قصیده و حدیث شیوه خاص خود را داشت و در دوران اینترنت و کوانتوم نیز شیوه های دیگری را باید به کار گرفت. ایشان با اشاره به این که این وظیفه در دوران دانشجویی به یک گونه است و در دوران مسئولیت به گونه دیگر خاطر نشان کردند. مقابله جبهه حسینی با جبهه یزیدیان همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست، بلکه باید درست اندیشید، درست سخن گفت، درست شناسایی کرد و وظیفه را شناخت و دقیق به هدف زد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که اگر در این مسیر حرکت کردیم زندگی معنا و هدف پیدا می کند گفتند جوانان باید دوران کنونی را که به برکت انقلاب اسلامی میدان وسیعی در مقابل آنها گشوده شده است قدر بدانند و با برنامه ریزی و مطالعه و فکر صحیح که لازمه آن آشنایی با قرآن و تأمل در آن است اقدام به موقع انجام دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند این اقدام به موقع گاهی در محیط دانشگاه معنا پیدا می کند، زمانی در فضای اجتماعی و سیاسی لازم است و گاهی هم این اقدام در راه کربلا و فلسطین و اهداف عالیه ضرورت پیدا می کند. ایشان در پایان تاکید کردند استفاده جوانان از این فرصت تاریخی به معنای فلاح و رستگاری است و اگر از این فرصت استفاده و به وظیفه عمل نشود نتیجه آن خسران خواهد بود. امروز آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار می شود و عاشقان سید و سالار شهیدان که توفیق تشرف به کربلا نیافتند به نیت زیارت تا حرمهای مقدس اهل بیت علیهم السلام و بقعه‌های متبرکه پیاده‌روی می کنند. این مراسم در مشهد الرضا با حضور گسترده خیلی عزاداران حسینی برگزار می شود و مردم پای پیاده خود را به حرم حضرت سامن الحجاج علیه السلام می رسانند تا اربعین شهادت جد شهیدش را به آستان امام رؤوف تسلیت گویند. گزارش همکار ما خانم غزل حسین زاده را از مراسم جاماندگان اربعین در مشهد مقدس بشنوید.
جاماندگان اربعین در مشهد خود را به امام رؤوف، امام مهربانی ها، آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام رساندن. از ساعت 8 صبح امروز خیابان امام رضا علیه السلام مملو از دلدادگان آقا عبدالله الحسین که از طریق المشایع جا ماندن و با شرکت در این مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین و طی کردن سرک هایی که منتهی به حرم آقا علی ابن موسر رضا میشه، کمی او غم دوری از آقا عبدالله الحسین در این روز اربعین التیام میبخشن. از ساعت اولیه صبح امروز که بنده در مسیرهای منتهی به حرم امام رضا علیه السلام در خیابان امام رضا علیه السلام مستقر هستم، سیل جمعیتی میبینم که با کودکان خردسال خود پیر و جوان به این مسیر آمدن تا خود را به حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام برسونن. هر کدوم از اینها داستان‌ها و روایت‌های مختلفی دارن، هر کدوم از اینها از شهرهای دور و نزدیک آمدن. برخی سالهای گذشته در این ایام در حرم آقا عبدالله الحسین بودن، در طریق المشایع بودن، اما امروز به دلایل مختلفی از این سفر معنوی جا ماندن.
خیلی دلتنگم، خیلی دلتنگم آقا.
نما بگید که چه آرزو و چه گفتنی هایی حالا که در روبروی گنبد و بارگاه آقا علی ابن موسر رضا استاد شدین دارید؟
فرج آقا امام زمان، انشالله نابودی اسرائیل، انشالله صلح و امنیت تو همه جهان.
سلام، وقت بخیر. از خود مشهد اومدیم پیاده روی جاماندگان اربعین و از طرف همه اونایی که جا موندن سلام به امام رضا ما اینجا عرض میکنیم. این اربعین امسال یک حال هوای دیگه ای داره به خاطر شرایط اخیر مسلمان ها و محور مقاومت و میخواییم از امام رضا، از امام حسین، از حضرت حجت که عنایت ویژه‌ای داشته باشن و این مظلومیت مسلمان ها رو ببینن و انشالله بعد از اربعین شاهد آزادی بخشی غزه هم باشیم.
با سلام، نیایش صابر مقدم هستم از شهرستان یزد، از جاماندگان اربعین. واقعا نمیتونم تصور کنم که الان اینجا واقعا حرم امام حسین یا حرم امام رضا. واقعا خیلی اصلا حالم یه جوریه، نمیتونم توصیفش کنم. این موکه با این آدمایی که با چشمای گریون دارن قدم رو برمیدارن که شاید سالی دیگه اربعین حرم امام حسینشون رو ببینن.
آرزوی همه ما آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل.
از مسیر پیاده روی اربعین جا ماندید؟
بله، متاسفانه.
سالهای گذشته شرکت میکردید آیا؟
بله.
خب امسال آمدین برای جبرانش در مسیر پیاده روی حرم امام رضا؟
بله بله. از امام رضا میخوام که فرج امام زمانمونو بخوان از خدا.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
وزیر امور خارجه ایران بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران در به شهادت رساندن شهید هنیه تاکید کرد. عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر گفت که حق مشروع ایران برای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در تهران در ترور شهید هنیه محفوظ است. در این تماس تلفنی که از سوی وزیر خارجه مصر برقرار شده بود، عبدالعاطی ضمن تبریک انتصاب او به سمت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای عراقچی آرزوی موفقیت کرد. وزیر خارجه مصر در این تماس با ارائه گزارشی از تلاش‌های دیپلماتیک کشورش در روزهای اخیر برای توقف جنگ علیه غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی بر ضرورت تلاش همه طرف‌ها برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اجتماع عظیم و بی‌نظیر راهپیمایی اربعین حسینی را نماد روشنی از جاودانگی حق و فنای ابدی ظلم دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به قتل عام مردم بی‌دفاع فلسطین از سوی نظامیان صهیونیستی در باریکه غزه گفت درس بزرگ اربعین حسینی حرکت بر صراط حق، حمایت از مظلوم و براءت عملی از یزیدیان امروز جهان است که با ماشین کشتار خود در غزه حدود 11 ماه بیش از 40,000 شهروند بیگناه فلسطینی را که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند به شهادت رساندند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر این که خون مظلومان فلسطینی بر شمشیر ظلم یزیدیان زمان پیروز خواهد شد افسود که اجتماع عظیم و بی‌نظیر راهپیمای اربعین حسینی نماد روشنی از جاودانگی حق و فنای ابدی ظلم است. حزب الله لبنان در بیانیه ادعای رژیم صهیونیستی درباره اقدامات پیشگیرانه این رژیم و ایجاد اختلال در حملات صبح امروز مقاومت علیه مواضع صهیونیست ها را توخالی و مغایر با واقعیات میدانی خواند. حزب الله لبنان در پی عملیات تلافی جویانه امروز خود علیه رژیم صهیونیستی با صدور سومین بیانیه تصریح کرده است. بیاری خداوند متعال تمامی پهپادهای تهاجمی در زمانهای تعیین شده از آشیانه های خود برخواستند و با گذر از مرز لبنان و فلسطین به سمت هدف مورد نظر از مسیرهای متعدد عبور کردند. بنابراین عملیات نظامی امروز ما به لطف خداوند متعال تکمیل شد و موفقیت آمیز بود. حزب الله لبنان تاکید کرد ادعای دشمن درباره اقدام پیشگیرانه، اهدافی که به دست آورده و مختل کردن حمله مقاومت، ادعاهای توخالی و مغایر با واقعیات میدانی است و در سخنرانی امروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تکذیب خواهد شد. حزب الله لبنان صبح امروز اعلام کرد که مرحله نخست پاسخ به ترور فؤاد شکر فرمانده جهادی خود را به پایان رساند. در این مرحله از پاسخ حزب الله 11 پایگاه و موضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. رسانه‌های صهیونیستی اعتراف کردند که بعد از ترور شهید هنیه و فؤاد شکر نوعی انتظار همراه با ترس و وحشت صهیونیست‌ها را در بر گرفته است و آنها هر لحظه منتظر پاسخ به این عملیات ترور هستند. مقاومت اسلامی عراق هم در بیانیه از حمله جدید خود به سرزمین‌های اشغالی و بندر حیفای اسرائیل خبر داد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد در حمایت از مردم غزه و همچنین در واکنش به جنایت‌های رژیم قاسب صهیونیستی در حق غیر نظامیان فلسطینی از جمله زنان، کودکان و سالمندان، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق صبح امروز هدفی حیاتی را در حیفا واقع در سرزمین‌های اشغالی با پهپاد مورد حمله قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد عملیات این گروه مقاومتی در هدف قرار دادن استحکامات دشمن صهیونیستی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز شنبه تأکید کرد که عملیات‌های قدرتمند و قهرمانانه رزمندگان در بارکه غزه ضد نظامیان رژیم صهیونیستی تایید این وعده مقاومت است که غزه گورستان متجاوزان و اشغالگران خواهد بود. و اما وزارت سرطامه فلسطین در بارکه غزه از شهادت 71 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این بارکه خبر داد. وزارت سرطامه فلسطین در غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته مرتکب 5 مورد حمله به مرکز و جنوب غزه شد که در نتیجه آن 71 نفر شهید و 212 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت سرطامه فلسطین اعلام کرد که از 7 اکتبر 2023 تا کنون 40,334 شهروند فلسطینی در بارکه غزه به شهادت رسیدند و تعداد مجروحان نیز به 93,356 نفر رسید. سازمان دفاع شهری غزه اعلام کرد نیروهای اشغالگر مکتب مصطفی حافظ واقع در غرب غزه که 700 آواره در آن حضور داشتند را بمباردمان و 10 نفر را به شهادت رساندند. در همین حال منابع فلسطینی از یورش صبح امروز نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطقی از ساحل غربی از جمله نابلس، الخلیل و بیت لحم و مقابله مسلحانه مبارزان فلسطینی با اشغالگران خبر دادند. گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای فلسطینی و نظامیان صهیونیستی در اردوگاه بلاتا واقع در شرق نابلس طی صبح امروز حکایت دارند. صبح امروز همچنین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جریان یورش و اردوگاه بلاتا در شرق نابلس یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان با مقابله نیروهای مقاومت فلسطین با این اشغالگران در نابلس، برخی گزارش‌های خبری دیگر حاکی از یورش نظامیان صهیونیستی به شهر الخلیل است. اشغالگران شنبه شب به روستای حوسان در غرب بیت لحم یورش بردند و در مقابله با جوانان فلسطینی از بمب‌های صوتی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، در پایان این بخش خبری سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. هفته بعد از ظهر بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، شما عزیزان می توانید با این دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. انعکاس عنوان برنامه بعدی است که به مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ان شاءالله که شما دوستان فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما خوبان شنونده اربعین حسینی را. در برنامه امروز انعکاس هم با موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله در ارتباط با حضور میلیونی زائران اربعین حسینی در کربلای معلا با شما دوستان صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با مرحله نخست عملیات حزب الله لبنان در واکنش به ترور فؤاد شکر هم مطالبی را تقدیمتان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. چهل روز گذشت. در آن غروب خونالود، هنگامی که خنجر شقاوت‌ها و نامردی‌ها گلوی آخرین مبارز را درید، آنگاه که زنان و فرزندان داغ دیده در میان رقص شعله‌های آتش خیمه‌هایشان به سوگ مردان در خون غلطیده خود نشسته بودند، دشمن به جشن و سرور ایستاد. خیابان‌ها و کاخ‌ها را برای جشن‌ها مهیا ساخت و به انتظار ماند تا در میان دل‌های چون لاله پرخون اسیران و برپای جشنی تمسخرآمیز بپردازد. اما زینب این ستون پا بر جای کاروان اسرا همه چیز را به گونه دیگر رقم زد. براستی چه کسی می‌داند چگونه زینب با وجود سنگینی کوهی از مصیبت‌ها بر شانه‌هایش، بغض غم‌ها را فرو داد و قدم بر قله رفیع عزت و آزادگی گذاشت. با سخنان زینب کربلا به بلوغ رسید و خون شهدا جوشید تا آن جویبار خونی که در غریبانه ترین حالت ممکن بر زمین جاری شده بود در اربعین حسینی رودی خروشان شد. 40 روز بود که یزیدیان جز رسوایی و بدنامی چیزی ندیده بودند و بزم و شادیشان آلوده به شرم و ندامت شده بود. 40 روز بود که درخت اسلام ریشه در خون شهدا استوارتر و راسختر از همیشه به سوی فلک قد می کشید. 40 روز بود. سلام بر اربعین که عاشورای دیگر از گریه را برای ما براه می اندازد. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما خوبان شنونده. اما ارتباط ما برقرار هست با کربلای معلا. آقای عبدالغفور ناظر سیغانی، خبرنگار افغانستانی خبرگزاری آوا، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سیغانی سلام بر شما، زیارت و عزاداری شما قبول باشه. انشاءالله بفرمایید از حال هوای بین الحرمین.
سلام بر شما و سلام به همه شنوندگان شما. عبدالغفور ناظر سیغانی هستم، خبرنگار خبرگزاری صدای افغان آواز در کربلا و اکنون نایب زیاره و سلامگوی شما در بین الحرمین هستیم. امروز همانطوری که همه میدانید روز اربعین هست. در این روز با عظمت و در این روز با شکوه ما در اینجا شاهد حضور میلیونی زائران ابو عبدالله الحسین، عاشقان و دلباختگان ابو عبدالله الحسین هستیم. اکثریت این زائران دیشب یا امشب حتی از راه‌های دور و نزدیک از اقصا نقاط جهان و خصوص کشورهای اسلامی و کشورهایی که مسلمان نشین هستند و حتی شاهد حضور غیر مسلمانان ما نیز هستیم که این نشان دهنده وحدت مکتب اهل بیت علیه السلام و مکتب امام حسین علیه السلام هست که تمام عاشقان و دلباختگان و آزادگان جهان و وابسته خود ساخته و دلباخته خود ساخته و هیچ کسی در ایام اربعین دلش آرام نمیگیره تا اینکه خودش را برسانه و بین الحرمین. این حضور میلیونی که ما از سراسر جهان به خصوص کشورهای عراق، ایران، پاکستان، هندوستان، افغانستان.
آیه سیغانی، حضور زائران افغانستانی در کربلا چطور هست؟
با توجه به این که بعد از حضور خود اقوای عراقی در راه پیمای اربعین حسین، خب بعد اون حضور ایرانی ها پر رنگ هست، اما خب جمعیت سوم یا گروه سوم که میتونیم بگیم حضورشان در اربعین همه ساله پر رنگ بوده و نهایت تلاش هم میکنن که خودشان رو در اربعین برسانن مردم افغانستان هستن، چه مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنن، پاکستان زندگی میکنن، حتی ما شاهد حضور مهاجرین افغانستانی از کشورهای اروپایی هستیم و چه مردم افغانستان که از داخل افغانستان همه ساله با سطح مشکل و سختی تلاش میکنن که خودشان رو به اربعین برسانن. اما در ارتباط با زائرین افغانستانی همونطوری که متاسفانه همه ساله این مشکل وجود داره، نمیفهمم که مشکل از زائرین هست، مشکل از دستگاه های زیرابدهی هست، مشکل از دولت میزبان هست چه هست، ولی خب ما همه ساله حضور زائرینی ابو عبدالله حسین یا مهاجرین افغانستانی یا خود زائران افغانستانی که از داخل افغانستان میایم، ما در راه پیمایی حضور اینا را کمرنگ میبینیم. به خصوص این سال که حتی مهاجرین هم خب اون سند خادم یا سند مسافرتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران توضیح میشد و اینا متاسفانه خیلی با تاخیر توضیح شد، با وجودی که این زائران تقریبا از 20 روز پیش از همون روزهای اولی که وزارت کشور اعلامیه گذاشت با سازمان ملی مهاجرت خب این زائران ثبت نام کردن، ولی خب تا نزدیکای اربعین دفترچه ها اینا نیامد و خیلی ها باعث شد که بدون دفترچه راهی مرز شوند که مرز هم یک روز دو روز پیش از نهایت سه روز پیش از اربعین برای کسایی که دفترچه خادم نداشت باز شد و برای اینها در سر مرز دفترچه خادم صادر میشد که ما باز هم خب حضور اونها را در راه پیمایی متاسفانه این سال خیلی کم رنگ دیدیم و خیلی خیلی کم بود زائرین افغانستانی متاسفانه در راه پیمایی. اما اینکه امروز در بین الحرمین هستیم، الحمدلله جمعیت افغانستانی ها چی مهاجرین و یک دو گروهی که از افغانستان راه افتادن در اینجا ما شاهد حضور آنها هستیم و در بین جمعیت دیده میشه. اما خب زائرین افغانستانی که از داخل افغانستان میایند خب اکثر گروه هایشان تازه راه افتادن و خیلی هایشان در مسیر راه هستند و انشاءالله که اونها هم تا 45 روز
آقای سیغانی، حضور میلیون ها زائر در کربلا چه پیامی داره؟
پیام این راه پیمایی عظیم و باشکوه که همه آزادگان و دلباختگان جهان از سراسر جهان به اینجا کشانده، این پیام‌های مختلف را برای جهان بتونه مخابره بکنه. یکی از پیام‌های مهم این حرکت، این راه پیمایی و این جمعیت عظیم که در گرمای بالای 40 درجه بیش از 80 کیلومتر اینا پای پیاده در شب و روز و خیلی ها با پای برهنه میاین به عشق و عبدالله حسین پیاده روی میکنن و در یک مسیری که همه از همه اقوام مذاهب ملل و ادیان هستن و این نشان دهنده صمیمیت و صلح هست و همدیگر پذیری هست، وحدت و افتخار هست.
بله.
و قطعا اگر این مسیر، این مسیر وحدت، این مسیر همبستگی ادامه پیدا میکنه که ادامه پیدا خواهند کرد، ما شاهد یک شکلگیری یک تمدن نوین اسلامی در سطح جهان خواهیم بود. این تمدن سازی و این عامل تمدن سازی هست و همین باعث میشه که تمدن سازی بشه و یک تمدن نوین در سطح دنیا شکل بگیره و قطعا این تمدن تمدنی خواهد بود که در اونجا زورگویی، در اونجا استعمار، استثمار، ظلم، استکبار و جنایت معنا نخواهد داشت و قطعا جبهه حق کارگزار یا گرداننده این مسیر خواهد بود و این تمدن خواهد بود و قطعا همه این جمعیت خواستار این هستند که منجی عالمی بشریت، اون کسی که همه ما شما منتظر او هستیم و همه جهان حتی منتظر او هستند، او عدر و گستر جهان حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرج و شریف، همه منتظرش هست و همه دعا میکنن که فرج آقا زودتر شوه و همه میتونیم که سرباز آقا امام زمان قرار بگیریم و قطعا حتی در زمان فعلی هم این حرکت ها قطعا مؤثر هست و این حرکت حرکت دشمن شکن هست، استکبار ستیز هست و ما هم از اینجا اعلام میکنیم که این حرکت، این سیلی از جمعیت، این جمعیت چند ده میلیونی قطعا مشتی محکمی بر دهان استکبار، بر دهان اسرائیل جنایتکار که کودکان غزه و فلسطین هر روز تکه تکه میکنن، به خاک و خون میکشانن و در رأس اون آمریکا، انگلیس و سایر همپیمانان این جنایتکارا قدن پوزشان به خاک خواهد مالیده شد و جبهه مقاومت یا همان جبهه حق روز به روز قدرتمندتر و نیرومندتر میشه و اینا با پشتیبانی مردمی، با پشتیبانی همین مردم، با پشتیبانی همین آزادگان کشورهای اسلامی و آزادگان جهان قدن قوت قلب برای رزمندگان اسلام، برای جبهه مقاومت خواهد بود و انشاءالله که این جبهه و این مسیر به زودی پیروز خواهد شد و ما جشن پیروزی را در مسجد الاقصا با همه مسلمانان و آزادگان جهان خواهیم گرفت.
تشکر آقای سیغانی از شما، التماس دعا داریم از شما، خدا
نگهدار. همه شما عزیزان هستیم. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای عبدالغفور ناظر سیغانی، خبرنگار افغانستانی، خبرگزاری آوا در کربلای معلا. مراسم قرائت زیارت اربعین و اقامه عزای حسینی صبح امروز با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. هیئت‌های دانشجویی صبح امروز همزمان با اربعین حسینی پس از تجمع در مسجد دانشگاه تهران به صورت دسته عزاداری به سمت حسینی امام خمینی حرکت کرده و در محضر حضرت آیت الله خامنه ای عزاداری کردند. مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با استقبال مردم در سرتاسر ایران اسلامی از ساعت 5:30 دقیقه صبح آغاز شده و ادامه دارد. این مراسم در تهران با قرائت زیارت اربعین از ساعت 5:30 دقیقه در میدان امام حسین علیه السلام همراه بود. از ساعت 6 صبح هم رسما مراسم پیاده روی از میدان امام حسین علیه السلام به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آغاز شد. موکب‌های خدماتی فرهنگی پذیرایی از بامداد امروز در محل موکب‌های خودشان مستقر بودند و از ساعت اولیه صبح میزبان عزاداران ابو عبدالله الحسین هستند. تفاوت امسال با سالهای گذشته در موضوع فلسطین و غزه است. مردم با چفیه و پرچم‌های فلسطین و موکب‌ها هم با آذین بندی با نمادهای فلسطین و محور مقاومت از این مردم مظلوم یاد کردند. در مشهد هم مراسم راهپیمایی اربعین که از میدان 15 خرداد این شهر آغاز شده بود همکنون هم ادامه دارد. در طول این مسیر جدای از مواکب پذیرایی بسیاری از مواکب فرهنگی ویژه کودک و نوجوان برپا شده. پرداختن به خیام امام حسین علیه السلام، ختم قرآن، توزیع کتاب و برنامه‌های فرهنگی دیگر از دیگر برنامه‌هایی است که مواکب در طول این مسیر در حال اجرای این برنامه‌ها هستند. وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. حزب الله لبنان از مرحله اول عملیات در واکنش به ترور فادشکر با شلیک 320 راکت کاتیوشا و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در پی حمله موشکی گسترده حزب الله لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی، یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای 48 ساعت آینده از ساعت 6 صبح امروز وضعیت اضطراری اعلام کرد. تمامی سواحل حیفا به دلیل وضعیت امنیتی برای اسرائیلی ها بسته شد. منابع خبری گزارش دادند که 320 راکت کاتیوشا از خاک لبنان به سمت الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی شلیک شدند. در اسرائیل تخمین زده میشه که حزب الله آماده شلیک حدود 1000 موشک به عمق اسرائیل شده. خبرنگار المیادین گزارش داد که مقاومت در واکنش بعد تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، عمق الجلیل غربی و جولان اشغالی سوریه را هدف حملات موشکی قرار داده. شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد با وجود بازگشایی فرودگاه بن گوریون ده ها پرواز به تعویق افتاده یا به طور کامل لغو میشه. حزب الله در بیانیه دوم خودش اعلام کرد با استعانت از خداوند متعال مرحله اول با موفقیت کامل با پایان رسیده. این مرحله هدف قرار دادن پادگان‌ها و مکان‌های اسرائیلی برای انهدام موانع در مسیر موشک‌ها و پهپادها برای اهداف عمیق‌تر بود. ثانیاً تعداد موشک‌های کاتیوشا پرتاب شده به سمت مواضع دشمن تاکنون از 320 فراتر رفته. در بیانیه سوم حزب الله هم آمده که به یاری خداوند متعال تمامی پهپادهای تهاجمی در زمانهای تعیین شده از آشیانه‌های خودشان برخاستند و با گذر از مرز لبنان و فلسطین و سمت هدف مورد نظر از مسیرهای متعدد عبور کردند. بنابراین عملیات نظامی امروز ما به لطف خداوند متعال تکمیل شد و موفقیت آمیز بود. حزب الله تاکید کرد ادعای دشمن درباره اقدام پیشگیرانه، اهدافی که به دست آورده و مختل کردن حمله مقاومت، ادعاهای توخالی و مغایر با واقعیات میدانی است و در سخنرانی امروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تکذیب خواهد شد. دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از ایرج فرخنده پور، کارشناس ایرانی غرب آسیا، در مورد حمله امروز حزب الله لبنان.
خب همچون که مستحضر هستید، واقعا جامعه بزرگ جهانی منتظر عملیات کوبنده محور مقاومت و ایران در قبال جنایت صهیونیست ها بعد از اون سفر نکبتبار نتانیاهو از کشور تروریست آمریکا، این انتظار رو مردم میکشیدن. خب عنایت بفرمایید، با توجه به این که بحران داخل رژیم صهیونیستی و حاکمیت نامشروعی آن مدتی هستش که رو به تزاید گذاشته و از شرایط مختلفی هم این بحران در حال گسترش هست، رژیم صهیونیستی انتظار نداشت که امروز چنین عملیاتی از طریق حزب الله صورت بگیره و به ناگاه این اهداف که در شمال مناطق اشغالی مورد تهاجم حزب الله قرار گرفته با این حجم و گستره ویران بشه. خب صهیونیست ها دقیقاً میدونن که کدوم یکی از اهداف اونها مورد تهاجم قرار گرفته و در جریان گسترش عملیات حزب الله در این مناطق هستند، اما اولا به خاطر اینکه بخواهند روحیه متزلزل نیروهای خودشون رو به طریقی تقویت بکنن، سعی در به عبارتی استتار این عملیات دارن و یه جوری دارن اینو به اصطلاح معروف بایکوت خبری میکنن. اما آن چیزی که بر ما مسلم هست، قطع به یقین حزب الله یک جنگ بسیار بسیار حساب شده و با تعریف خاص نظامی رو برای رژیم صهیونیستی داره به مرحله اجرا میذاره. اطلاعاتی که اخیراً به دست ما رسید از وضع روحی و در حقیقت میشود گفت که اوضاع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، این حرکت حزب الله با عنایت به این که اشاره فرموندن این عملیات مرحله نخست عملیات تهاجمی حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی هست، این حرکت حزب الله بر اساس معیارهای نظامی میبایست انشالله من بعد در دانشکده نظامی جهان هم مورد تحلیل قرار بگیره، چرا که بسیار حساب شده و دقیق و با توجه به این که نقاط بسیار خاصی رو حزب الله مورد تهاجم قرار داده که انشالله به زودی از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع مردم شریف ما خواهد رسید، نشان دهنده برنامه‌ریزی دقیق حزب الله برای مبارزه قاطع با رژیم صهیونیستی هستش. عنایت بفرمایید این مناطقی که امروز مورد تهاجم قرار گرفته، کور کردن این مناطق و این مجموعه‌های نظامی در حقیقت پیش مقدمه‌ای بود برای حمله حزب الله به اون مواضعی که باید به زودی مورد تهاجم قرار بگیره، و این تازه گوشه ای از قدرت بسیار بزرگ بازدارندگی حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی است. حزب الله هم قدرت بازدارندگی بسیار بزرگی داره و هم قدرت تهاجمی بسیار بزرگی داره که اخیراً یک به اصطلاح برنامه‌ای از طریق رسانه‌های ما پخش شد که در اون پس از سخنرانی سید مقاومت ما شاهد رونمایی از گوشه ای از توانمندی‌های بازدارندگی و تهاجمی حزب الله در اون برنامه خاص ویدئویی بودیم. اینکه امروز ما می‌بینیم سامانه‌های دفاعی و پدافندی رژیم صهیونیستی از رصد و در حقیقت جلوگیری از موشک‌ها و پهپادهای مقاومت، اینها در حقیقت می‌بینیم که واقعاً عاجزند، نشان از اون تکنولوژی بالای نظامی حزب الله در مقابله با این سامانه‌هایی که بالاخره غربی‌ها اونو به رژیم صهیونیستی هدا کردن. و با عنایت به این که ما امروز می‌بینیم رژیم صهیونیستی ادعای کذایی خودش رو نتوانست در طول این مدت به افکار عمومی خودش القا بکنه، شاهد تظاهرات مردم همین سرزمین‌های اشغالی هستیم که دیروز و حتی امروز این تظاهرات ادامه داشت و نتوانست آقای نتانیاهو جواب اینها رو بده و انشالله به زودی مراحل پایانی و کامل عملیات نظامی حزب الله رو شاهد خواهیم.
کار یک شبکه آبرسانی با ارزش بیش از 80,000 یورو در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار تکمیل و با بهره برداری سپرده شده. در همین حال مسئولان محلی و باشندگان ولسوالی خواجه‌غار میگن که اونا در گذشته از آب‌های غیر صحی استفاده میکردن. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
کار یک شبکه آبرسانی به ارزش بیش از 80,000 یورو در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات تخار میگویند این شبکه آبرسانی به همکاری مالی مؤسسه داکار تکمیل شده و با بهره برداری آن 257 خانواده در قریه حاجی عبدالقدوس ولسوالی خواجه‌غار به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند. انجینر موحد الله حمید، آمر برنامه های ریاست احیا و انکشاف دهات تخار، می گوید این شبکه آبرسانی به ارزش 80,000 یورو و بهره برداری سپرده شده و در آن شماری زیاد از خانواده ها به آبی آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند.
257 فامیل مستفید میشه که دارای 177 شیردیان با متر و متر وکسیان است. 24 تخته سولر که 550 وات است و همچنان 10803 متر پایپ، پایپ شبکه ابرسانی خانه به خانه، همچنان پایپ های عمومی شامل همی 10803 متر می باشد.
در همین حال مسئولان محلی و باشندگان ولسوالی خواجه غار می گویند آنان در گذشته از آبهای غیری صحی استفاده می کردند که این مورد باعث افزایش بیماری های گوناگون در بخش های از این ولسوالی گردیده بود. اسلام الدین شریفی معاون ولسوالی خواجه غار می گوید در گذشته مردم این ولسوالی با مشکلات زیادی خصوصا نبود آب آشامیدنی صحی مواجه بودند که اکنون با بهره برداری این شبکه مشکلات بخش از این باشندگان حل شده است. معاون ولسوالی خواجه غار از مردم می خواهد که در حفظ و نگهداری از این شبکه تلاش نمایند.
همین قسم پروژه هایی که در سطح ولسوالی تطبیق میشه و به اکمال میرسه و به مردم سهولت بسیار بزرگ است، ولی در باره حفظ مراقبت و نگهداری این پروژه ها مردم بسیار باید جدی باشند و حتی تا مؤخرین اندازه که توان دارند و کوشش کنند که این پروژه از پیششان خراب و مخربه نشوند.
عبدالقیوم یکی از باشندگان خواجه غار میگوید در گذشته اطفال چندین قریه تا چند کیلومتر برای آوردن آب پیاده روی میکردند که این مورد باعث بیماری های مختلف و بازماندنشان از آموزش گردیده بود. این باشنده خواجه غار میگوید اکنون از اینکه به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند خوشحال میباشند.
در رابطه با آب آشامیدنی مشکلات زیادی داشتیم. اطفال میرفتند تقریبا 500 متر 600 متر از جوی آب میآوردند، آبم آبی صحی نبود. الحمدلله ثم الحمدلله به آب صحی دسترسی پیدا کردیم.
کمبود آب آشامیدنی صحی در بسیار از نقاط ولایت تخار به یک معضل مبدل شده که هزاران تن را به درد سر مواجه ساخته است. اکنون این شبکه آبرسانی در حالی در ولسوالی خواجه غار به بهره برداری سپرده شده که چند پیش نیز به همکاری مؤسسه داکار 3 حلقه چای نیمه عمیق و 15 حلقه چای ابتدایی غرض دسترسی مردم به آب صحی در این ولسوالی حفر گردیده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خوب گزارش سمی و خاوری را شنیدید. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من یک خبر را خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پیامی انتصاب سید عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت. در این پیام آمده که صمیمانه‌ترین مراتب تبریک خود به شما ابراز داشته و اطمینان کامل دارم که مناسبات بین دو کشور همسایه و برادر تحت مدیریت خردمندانه شما بیش از پیش تحکیم و گسترش خواهد یافت. خب دوستان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. آینه در کربلاست.
همه از هر کجا باشند از این راه می آیند، و سویت ای امین الله خلق الله می آیند.
زمین سرمست راه افتاد و بر ما راه آسان شد. زمین و آسمان با زائرانت راه می آیند.
ببین شانه بشانه هم سفید و هم سیاه، اینجا با شوق دیدن تو پا به پا همراه می آیند.
به شهرت می رسند و حال و روز شهر بارانیست، پر از بغزند و نم نم تا دم درگاه می آیند.
که عشق حسین را در سینه های ما قرار داد،
به نام او که یادش همیشه و همراه و همسفر ماست، خدای خوب و مهربان.
سلام بر حسین و قدم هایی که به سوی او رفتند.
سلام براه به گام های همراه.
سلام به دل پر آشوب زینب در اربعین.
سلام به اشک‌های جاری از معرفت.
و سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز چه غمی پاشیده در دلها و چه بغضی گلوها را می فشارد.
همه چلنشین سوگ فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم.
همه با برپایی اربعین حسینی یاد و خاطره فداکاری های سید الشهدا را زنده نگه می داریم.
تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز اربعین حسینی علیه السلام را به همه شما عاشقان حسینی.
خوش به سعادت اونایی که زائر امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا هستند.
با ویژه برنامه آینه در کربلاست با شما همراه هستیم و همدلی تانمی خواهیم تا پایان. بنده قاسم موحد
و من ارغوان حیدری هستم.
آقای حکیم بینیش نویسنده برنامه،
آقای بهنودی صدا بردار،
خانم محدثه احمدی دستیار تهیه،
خانم مهین دهقانی در عراق و در بین نجف و کربلا که هر روز گزارش هایی را بر ما ارسال می کنند.